بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در تربیت اولاد بحث تفریح و ورزش بود. 5 مطلب رو شب گذشته خدمتتون بیان کردم. یکی استفاده کردن خوب از اوقات فراغت کودکان بود، نپر کردن که مشهور شده الان بین کانونها گاهی مسئولین پر کردن اوقات فراغت این هدف نیست. دوم، در استفاده از وسایل ارتباط جمعی حد وسط رو رعایت بکنن. سوم، ورزش یک اصل و ضرورت، لیکن هدایت کنه این ورزش رو به سمت کارهای عاقلانه، یعنی کاری بکنه که هم بدن ورزیده بشه و هم یه هدفی، حالا چه دنیایی چه آخرتی، انجام بده. بهترینش رو عرض کردم، پیاده روی است. پیاده روی بکنه، نه پیاده روی تو بیابان بی جهت، هم تو پیاده روی بکنه همون تو شهر، از منزل میخواد بره در مغازه، میخواد بره مدرسه، مسجد، اداره، کاری که میخواد انجام بده همه اینا رو پیاده بره انجام بده، که هم یه کار دنیایی یا آخرتیشو انجام داده باشه و هم ورزششو انجام داده باشه. این کاریست خیلی آثار و برکات داره. اگر اکثریت مردم هم رعایت بکنن، گفتیم فواید زیادی داره. و الا همینطور بخواد انسان قدرت بدنی خودشو تو صحرا و بیابان و تو پارک هم تو برد بی جد دستشو بالا بیارد پایین بیاره، این نظیر اینه که یه ماشین پر از بنزین بکنیم، بعد یه جک بزنیم زیرش و این تایراش بیاد تو هوا، بیاد بالا و شروع کنیم هم تو روشنش کنیم، تایراش هم تو بتابه، اما هیچی هم راه نمیره. خب یکی کسی میگه شما بنزین زدی، پول دادی برای این، اون لااقل این تایری که داره کار میکنه استهلاک میشه، تو مسیر صحیح به کارش بینداز. یه جایی میخواه برید اینا تو اون مسیر برو، چرا تو هوا داری اینو خرج میکنی؟ این ورزش تو پارک همچین حالتی داره که انسان تایر ماشین زده بالا، آن تو داره تو هوا بنزین رو میسوزونه. از که همارا این جوان اگر میخواد واقعا ورزش بکنه، همین دستشو بالا پایین میخواد بره، شیشای خونه رو پاک کنه، همونه. اون تو ضمن این که داره ورزش میکنه، شیشه رو هم تمیز کرد. پاشو میخواد تکون بده، فرش خونه رو بندازه بشوره، واسه یک سال لگد مال بکنه این فرشو، هم ورزشو کرده هم فرشو شسته. حالا این کارای داخل منزله، پایم سد یه زحمتی از دوش دیگران بند داره، یه کار خودش انجام میده، لباس خودش رو شستشو بکن. و یکی هم پیاده رویه، نه پیاده رویه بی جهت. چون یکی دیدم توی مسیری میرفت یه جلسه، همتون میرفت تاخر رو برمیگش و همین آقا بعدم سوار ماشین میشه میخواد برد مسجد. بند خود اون مسیح که میرفته برگشته چرا بی خود پس میرفته نمیره؟ این کار که کار دیوانه است. انسان میخواد ورزش بکنه، پیاده هم پیاده روی بی جهت، حاضر است بی جهت هی بره تا آخر مکان یا هی برگرده یه 50 بار میره و میاد. اما وقتی بهش میگن خب این 50 بار سرهم بکن، برو این دوتا خیابون برو، برو تا در فلان مغازه چیز بخره بیار، این حاضر نیست. مثل که برای خودش کمبود میدونه که بخواد پیاده بره، میگه من حتما باید سوار ماشین بشم. اینو دارم عرض میکنم، اصل ورزش رو بعضیا تضعیف میکنن، این درست نیست. بدن باید ورزیده بشه، به خصوص جوان خمودی براش درست نیست. یه جوانی بود یه مقدار روانی شده بود، اومد پیش ما که یه سری کارهایی رو بهش بگم انجام بده، از جمله ارجاعش دادم خدمت آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه، ایشون اون موقع زنده بوده. الله وقتی برگشت گفتم که خب ایشون چی فرمودن، دیدم دستور عالم ها بینید چیه، بهش فرمده بودن که صبح به صبح باید ورزش بکنی، غذا هم خوب بخوری. من تا ورزش ها اینطوری گفته بودن، گفتن از مدرسه با حالت دویدن برو تو مسجد. ببینید به جای اینکه بگم برو تو پارک وایسا ورزش بکن، میگن برو مسجد، برو تو مسجد اما با حالت دو، برو برو نماز دو بخون، تعقیبات هم بخون، داره برگشتش با حالت دو برو تو مغازه سنگکی، یه دونه نون سنگک میگیری میری میشینی میخوری. اینا به او گفته بودن، بعد به یه جهان گفتن یه دونه نون سنگک، خب بزرگم از نون سنگک، اما آقا بهش فرمه بودن یه دونه نون سنگک صبح به صبح بخور، هم ورزش بکن هم خوب بخور. ببینید یه عالم دستوری که میده چیه؟ قشن تو همون مسیر کار روزانه او، حالا چه کار دنیایش باشه چه کار آخرتش، بلاخره یه مسیر میخواد بره، اینه پیاده برو بیا. روایت دارد خدای متعال به چیزی مهمتر از پیاده روی عبادت نشده. ما این الان یاد نگرفتیم، یعنی اصلا روایتش خیلی ها نشنیدن حدیثو. من روایتشو در بحث حج دیدم و خیلی سال پیش، یاد حدود نزدیک به 30 سال پیش روایتشو، اون موقع من کتاب وسائل و اون بحث حجشو بررسی میکردم، دیدم ما عبد الله به شیء افضل من المش، چند تا تعبیر اینطوری روایت داره، منتها ظاهراً مشی که اونجا داره یعنی پیاده روی، پیاده روی به سوی مسجد الحرام، به سوی عرفات، مشعر، منا، اون مسیر که آجیا میرن، ظاهراً اون منظوره. و اینکه اهل بیت علیهم السلام اینی چقدر اهمیت میدادن، شطور کنار امام بود، از مدینه را میافتن سوار شطور نمیشدن، پیاده را میافتن. حالا چی میخوان بگن؟ میخوام بگن خدایا من اونقدر تو رو دوست دارم که در راه رسیدن به مچهارم میخوام خودم رو تو زحمت بیارم. قصد وقتی اینه، انسان تو زحمت وقتی خودش قرار میده چقدر به خدا نزدیک میشه، هم تو داره راه میره و داره به عبادت خدا رو میکنه. حالا شما با همین قصد مسجد برید، درس برید، در مغازه برید، اما قصدون خدایی باشه، بگید خدایا من چون تو دستور دادی، چون تو خوشنود میشی، میخوام خودم تو این راه، تو این مسیر رضایت تو خودم به زحمت بیاندازم. ببینید چقدر لذت داره. وقت روایت کرد این بیشترین عبادت خدا تو همین پیاده رویه. خیلی انسان میتونه خدا رو عبادت بکنه، تو ما اینا رو بهش اهمیت نمیدیم. ورزش رو وایدیم یه کار فرعی زندگی، اونم تو پارک و تو کوه و خیال میکنیم حتما باید گفتن میگه با ماشین سواب میشه، چه تا پا کور با ماشین میره، اینجا پیاده هیچی نمیره، بعد اونجا ماشین رو نگه میده پیاده میاد بالا. اگه کار عاقلانه است یه فکر بکنیم، نفسانی هست، نفس انسان خوشش میاد، بچه هم خوشش میاد که بازی بکنه اما کار نکنه، یعنی حاضر است نیروی خودشو هدر بده بسوزونه اما تا بهش میگه یه کاری بکن، یه جارو بزن، حاضر نیست. شما که داشتی وزنه بلند میکردی، حاضر است این وزنه رو 20 بار 30 بار بیارت بالا بیارت پایین، بازوی خودشو تقویت بکنه. اون که شما این کارو داری میکنی اون که ارزش نداره، که جارو بزن، همین مسجد آید و جارو بزن. اما قصدتون اون باشه، بگید در راه خدا و خودم به زحمت میاندازم. وقتی قصد خدایی شد ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. این صدا سیما این وظیفه رو خیلی داره و متاسفانه به عکسه. ببینیم تقویت میکنه کار بیهوده را، ای اون را تشویق میکنه، افراد چرا تو خونه نشستی؟ بلند شو بیاد تو بارگاه، بیاد بینید چه هوای خوبیه. چی؟ من شنیدم یکی از پزشکای تو آمریکا درمان کمر رو با نماز معالجه میکنه و خودش هم عقیده نداره، ده مسلمان هم نیست، اما بررسی کرده دیده این که انسان از ایستاده میره تو رکوع، بعد بلند میشه، بعد میره به سجده، دیده این ستون فقرات با این حالتش خوب میشه. به متخصص میاد کمر درد اینطوری میگه بعد اصلاح میکنه. اینا خیلی مهمه. بزرگان ما خیلی اهمیت میدادن به پیاده روی. من هیچ کس به اندازه پدر خودم تو پیاده روی ندیدم. اصلا تو عمرم ایشون اونقدر پیاده میرفتن که تقریبا تمام اصفهان، این که میگم مبالغه نمی کنم، تمام اصفهان مسیرشو میدونست. این گاهی من باشون بودم تمام این کوچه ها و خیابونا رو اطلاع داشت، چون از تو خیابونم کم میرفتن، از این طرف شهر تا اون طرف شهر همه رو پیاده میرفت، از تو کوچه ها مسیر را میافتادن، مشغول ذکر و کوچه ها را اطلاع داشت. گاهی که با ماشین همراهشون بودیم و میدیدیم همه کوچه ها را میدیدیم و از این برو از این طرف مسیر را میدیدیم. پیاده روی های طولانی انجام میدادن دیگه تا این اواخر که دیگه نمیشد. مرحوم آیت الله صافی یه بار مکه رفته بودن در میقات و از میقات پیاده اومده بودن تو مچه ها. حالا میقات شهر مکه حدوداً 15 کیلومتره فاصله شا مسجد الحرام. اما همین بینید بزرگان اینا برای ما درسه. یه شخصیتی میره اونجا، میره تو میقات محرم میشه، ماشین هم آماده است، میگه سوار شم که نه این مسیر من میخوام پیاده. چیه تو ذهن این عالم؟ میخواد خدا رو عبادت بکنه، خودشو تو زحمت میاندازه و میره. این خیلی بحث مهمی است که حالا من نمیتونم ریزشو ای توضیح بدم. دو نکته دیگه عرض بکنم. گاهی بچه ها به یه تفریحی علاقه من میشوند که به مصلحت اونها نیست. مثلا فرض کن از یه وسائلی میخواد استفاده کنه، میخواد موتورسواری بکنه که الان سنش اقتضا نمیکنه، جانش تو خطر میفته. کار رزمی میخواد بکنه که بعد خدا نکرد چون درکش کمه سوء استفاده میکنه، از این کار رزمیش میزنه تو دست یک کسی، تو سر یک کسی میزنه و خب یکی ممکنه نابود بکنه. اسلحه برداره، مثلا حالا اسلحه‌ای که میخواد حالا کار ورزش بکنه، اما خب این الان در این سنش اقتضا نداره ورزش با اسلحه بکنه، با اسب مثلا اسلحه. یه ورزش هایی گاهی افراد الان مصلحتش نیست، یه وسیله رو انتخاب کرده میخواد ورزش با او بکنه. اینجا مصلحت نیست پدر مستقیم او رو از اون ورزش نهی بکنه. یه بحثی رو ما قبلا داشتیم راجع به لجبازی که چه کنیم بچه ها لجباز نشوند. سه تا راهکار درست اون موقع خدمتون گفتم، الان دیگه اون بحث رو نمیخوام تکرار بکنم. الان عرضم اینه که دو تا راهکار میخوام خدمتون بگم که مستقیم نیاد پدر بچه بگه این کار رو نکن، تازه اون رو حریصش میکنه و عمدن میخواد انجام بده، پافشاری میکنه، لجاجت میکنه، گاهی عصبانیت، توهین، دیگه بس به یه جای دیگه کشیده میشه. دو تا کار، یک مخفیانه اون وسیله رو از دست او برداره، از جلو چشم برداره، مخفیانه که اصلا بچه متوجه نشه، یه کاره. کار دوم این که ورزش موازی کنار ورزش رو قرار بده، یعنی همونطور که میخواد بچه اون ورزش رو بکنه یه ورزش جدید رو این طرف بذاره، تشویقش کنه بیا سر این یکی. نمیگیم کار موازی. اون کار اول مخفی کردن اون وسیله است، از جلوی چشم او بدون اینکه اون متوجه بشه. این کار دوم مخفیش نمیکنه، اما یه کاری کنارش میگذاره، کار ایجابی بهش میگیم. اون کار منفی این کار ایجابی، و بچه رو رو میارد به این کار. این مال کودکه. و اما بچه ای که من حالا بزرگتر شد اما رو آورده به یه ورزشی که به مصلحت اون نیست، اونو باید سعی کنیم با صحبت قانعش بکنیم که چرا مصلحت نیست. اونجا باید هنر ما این باشه که اون چی که در ذهن ما هست همه رو به ذهن اون منتقل کنیم، مفسدهایی که در فکر ما هست رو تو ذهنمون نگه نداریم، همه شو به اون منتقل کنیم، بگیم علتی که ما میگیم اینه. خب بالاخره اون جوانم عاقله، اگر باور کرد، دلیل ما رو فهمید که به چه دلیل ما داریم میگیم، خب میپذیره. خدا رحمت کنه، یه دبیری میگفت که یکی از بچه‌ها بود تو دبیرستان سیگار میکشید، هر کاری میکردیم دست از سیگار کشیدن بر نمی‌داشت، حتی تهدیدش کرده بودیم، پدر و مادرش زده بودندش، گفتن نمیشود. بالاخره یه روز من گفتم بذار با فکرش حرف بزنم، اینقدر بچه که نیستی دیگه، بزرگ شده. صدایش دادم مخفیانه که رفیقاش نشنون آبروش جلوی رفیقاش بره، تنها نشستم یه مقدار مذرات سیگار رو براش گفتم. هم تو که داشتم باش حرف زدم دیدم از چهرش دیدم داره میپذیره، قانعش کردم، تمام شد دیگه دست از سیگار شکم برش. ما اطلاع رسانی فکریمون متاسفانه کمه و بیشتر رو میاریم به تهدید فیزیکی و ظاهری، میخوام یکی اذیت کنیم بزنیم. برای بچه ها تازه اونم میگم کتک نه، اون دو روشو دارن میگم انجام بده، و برای بزرگترها سعی کنیم اون رو قانع فکری بکنیم. و اما آخرین نکته ای که دارم راجع به اینه که گاهی بچه ها حالت توقعشون بالاست. تو بحث تفریح، رفاه، حالت زیاده طلبی توشونه، پرتوقعن. عذرخواهی میکنم من این آیه قرآن رو میخونم، اما دیگه ذهنم منتقل شد به این آیه. جهنما هرچی میرزن توش صدای حلم مزیدش بالاست. میگه بازم بده بیا. این جهنم که میگه حلم مزید آیا بازم هست یا نه، این جهنم اعمال ماست. ماها و تو گناه بدونیم هر چی رفتیم جلو این نفسمون قانع نمیشه، این که حلم مزید. مثلا مثال میذارم، جوان فکر میکنه که اگر شهوتشو جواب مثبت بده این نفسش دیگه میخوابه، اتفاقا به عکسه. اگه جواب مثبت داد به شهوتش بدتر میکنه، شهوت هی سوار میشه، فردا بدتر میکنه، روز بعد بدتر میشه. یعنی بعد از 6 ماه 1 سال که جواب مثبت به شهوتش داد، یه متونت وجودش یه وجود حیوانی شد، اصلا سر تا باش اما شهوت شد، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه جز این. لذا هیچ ما توضیح نمیکنیم به این. بهترین راه همون انصراف فکر از توسط ذکر، که گفتم این روش حتی دقیق ترین روشیه که هنوز هیپنوتیزم ها این کارو نمیکنه. اون روش های هیپنوتیزم که میاد فکر متمرکز میکنه، این روش ما دو چیز تو همه. اونا دیگه حالا خودشون وقتی صحبت های ما رو بفهمن روششون عوض میکنن و میان به کار ما رو میارن. و اگر جوان موفق بشه حواسشو پرت بکنه، حتی یه دقیقه هم تو گناه فکر نکنه، این راحت میشه. ولی که جواب مثبت بهش داد، هی حل به مزیدش بکنه، اینکه بازم بده بیا. دنیا اینطوریه. تو پول و ثروت اگه نفس انسان گفت من پول خیلی میخوام، و ما هم هی بهش جواب مثبت دادیم، بیش از حد نیاز ای جمع کردیم، فکر میکنید نفس انسان میرسه به جایی که بگه دیگه بسه؟ به هیچ وجه اینطوری نیست. هر چه پول جمع کنه نفس بیشترش میکنه، میگه بعدشو بری بیار. این حلم مزیدی که نفس میگه تو کار دنیا، تو کار حرام، اومد جهنم، میگه حلم مزید. من همین حرف رو میزنم. روایت دارد مسئله دنیا مسئله آب دریاست. آب دریا شوره، آدم تشنه یه لیوان آب میخواد، این باید آب شیرین بخوره، نه باید آب دریا رو بخوره. اگه رفت آب دریا رو خورد، بعد که خود نه تنها تشنگیش برطرف نمیشه، میگه حالا من دو تا لیوان آب بخورم چیکار کنم؟ دوره میاد از دریا میخوره. تو خب اگه دو تا خوردی دوره حل مزید است، میگه بازم آب میخوام، نفسش بیشتر تشنه میشه. این اشتباه کرده. لذا مسئله دنیا مسئله چی بگم؟ مسئله صفا و مروه است. صفا و مروه ما، هاجر دنبال آب بود برای بچهش. ای صفا نگاه میکرد طرف مروه رو آب میدید. میدوید میرفت. اونجا میدید نه آب نیست، اینا سرابه. دوباره این نگاه میکرد طرف صفا رو نگاه میکرد میدید اونجا آبه. میدوید. مادر بود دیگه دنبال بچه، میخواست آب برسونه به دهان بچه. بچه داشت میمرد. هفت بار بین صفا و مروه راهی دوید. یعنی چه؟ صفا و مروه بیرون مسجده. این مسئله دنیاست که آی انسان تو دنیا هرچی هم بدوی، هفت بار علامت کثرت زاد، یعنی هرچی هم بدوی سیراب نمیشه. سرابه. آب واقعی کجاست؟ برو تو مجوهران. وقتی هاجر برگشت دید زیر پای بچهش اون چای زمزم، پاشو زده زمین، چشم جوشش کرده. آب تو ارتباط با خداست، اونجا انسان سیر میشه. شما انس با خدا بگیرید، سحر پاشید با خدا حرف بزنید، حالا ماه رجب مسجد برید نماز بخونید، قرآن بخونید، روحتون سیراب میشه. اما تو دنیا هر چی انسان به نفسش بده، نفس بعدیشو میخواد. لذا میگن برای دنیا قانع شید به اندازه نیازتون. خواب هر قد نیاز دارید بخواد، اما تا تمام شد دیگه بلند شید، دیگه دنده رو عوض کردید، از اون مرحله خوابیدید، نفس قانع نمیشه دا. حالا فکر کنید نفس میگه بسه دیگه، اگه نفس انسان جواب مثبت بهش داد، هی سوارش میشه، میگه یه مقدار از این ور بخواد، یه مقدار از اون ور بخواد، یه مقدار از اون دوشک بخواد، یه مقدار از این طرف بخواد، یه مقدار از اون. هی همین تو خوراک همینطور. بعضی هم میگن اگه تنوع خوردی نفست دیگه میخوابه، نه به عکسه. اگه تنوع به نفس دادی ها، خودت شما فکرشو بکنیم تو که اینجا نشستی، آدمی که مرتب غذای متنوع خورده، سود چرب و شیرین و اینا، آیا حاضرش یه موقع نون خالی بخوره؟ پس همین بود که داشت میگفت نفس من میخوام از بس تنوع رو ببیند تا دیگه هوس نکنه. ده این تو نیست، راجب دنیا به عکسه. هرچه تنوع بش دادیم بعد حاضر نیست بیاد حالت پایینا، دیگه راضی نیست. افراد که سطح زندگیشون رو میبرن بالا، بعد حاضرن بیارن پایین؟ ببینیم. من حتی تو امور جزئیش هم اینان حاضر نیست. یعنی یه فرششو عوض کرد، یه فرش بالاتر رو برد، دیگه حاضر نیست فرش مرحله بعد دوره بیاد پایین. ماشینشو یه وقت بالاتر، دیگه حاضر نیست ماشینشو بیاد پایین. مثل اینکه دیگه میماسته دیگه. دیگه میگه من شأن من اینه که مثلا فلان ماشین سوار، یه خونه میخره در یه جایی که نیاقا گرونتره، دیگه حاضر نیست بیاد یه جای دیگه. اصلا تو طبیعت انسان اینه، زیاده طلبه، هی حلم مزیده. میگه بعدیشو میدی؟ بعدیشو میخوام. حالا نیازم ندارم. مواظب باشیم بچه هامون تو تفریح و ورزش کم کم بیش از نیازشون، چون اونا درکشون زیاد نیست، یا میره بیش از نیاز میخواد، ورزش میخواد کنه، میخواد یا اونه ساعت ها میخواد ورزش کنه، رفته شنا، حالا یک ساعت کافیه، یا اونه 5 ساعت میخواد شنا بکنه، کوه میره 1 ساعت کافیه برای وزنشون بدن، یا اونه حالا نه حتی آقا یه شب تا صبح، یه شبانوز میخواد کوه بده، یعنی میخواد خوب تفریح شد اونقدر زیاد انجام ده تا خوب خسته میکنه بدنش، بدن خسته میشه بعد میفته بزنه، نیاز به خواب داره، نیاز به غذا داره. این اندازه که نگفته بودن خود رو خسته بکن. بچه ها رو مواظب باشیم. من یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام میگم، نمیخوام زیاد حرف بزنم، بیشتر میخوام مطالب خودتون دنبال بکنید، فکر بکنید. تو نامه 45 حضرت که به عثمان ابن حنیف نوشتن یه جمله ای هست، جمله رو حالا خودتون دیگه مراجعه کنید، راجع به درخت حضرت مثال میزنن، میگن درخت که تو رفاه بزرگ شده این زیاد قدرت نداره، درختی که تو خونه هست و تو باغ و مزرعه و اینا، اما یه درخت که تو بیابون سرما گرما خیلی دیده، گاهی تا چند ماه آب نخورده، استقامت کرده، این درخت میلید چقدر قویه. حضرت اینا به استاندار خودشون میگن که چرا رفتی توی سفره شرکت کردی که این همه انواع غذاها بود و ثروتمندان دعوت شده بودن اما فقیران ممنوع بود، نمیدن اصلا چرا رفتی خود آلوده کردی به این؟ من که امام شما هستم 2 قرص نان جو، لباس 2 تا پیران بیشتر ندارم، یکی پوشیدم یکی زاپاس، 2 تا پیران نسل ندارم. بعدم حضرت فرمودن البته شما نمیتونید کار من انجام بدید، ولکنکم لا تقدرون علی ذلک، شما قدرت ندارید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، میخواید منو کمک بکنید با عفت، با پاکی، با راستگویی اینطوری منو کمکم بکنید. حضرت نان خشک گذاشته بودن توی جعبه، درشو بسته بودن، نونم خشک بود، یکی از اصحاب حضرت اومد تعجب کرد، یه مقدارم خندش گره، گفت معمولا یه چیزی که جالب توجه است قایم میکنن مخفی کنن دیگران نخورن، گفت نون خشک کی حاضر است به تو دهانش، نونا سفته اصلا دندان اذیت میشه. آخر به حضرت گفت که چرا اینو مخفیش کردی، نه کسی نمیاد استفاده کنه. حضرت هم این بچه های من گاهی در قیام من میرن این نونا رو روغن بهش میزنن که اینا نرم بشه، که من اذیت نشم، من نمیخوام روغنش بزنم، من تو خوش باشه. این چیه؟ و آیه 249 بقره رو ببینید با آیه بعدش، آیات مربوط به طالوت و جالوت، اونایی که رسیدن سر نهر آب، یه وقت فرماندهشون طالوت گفت کسی حق نداره آب بخوره، ان الله مبتلیکم به نهر، دستور خداست هیچ کس آب نخوره، فقط به اندازه یه مش اجازه آب بخوره، بیشتر خوردی از من نیست. اکثرشون آب خورده، این اکثر یعنی بیش از 50% رفوزه شدن، همینه که مؤمن بودن دا، دنبال فرمانده الهی بودن، اکثرشون رفوزه شدن، آب رو خوردن. حالا شما انتظارتون چیه؟ میگید این که شکمش سیر شد، سیراب شد دیگه، به شکمش خوب رسید، پس بعدا تو میدونی جنگ بیشتر وایساد جنگ بکن دیگه، اتفاقا به عکس. همینه که رفاه طلب بودن، آبا رو خوب خورده بودن، تا اومدن چشمشون به جالوت افتاد، گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتن ما که توانایی نداریم با جالوت و لشکرش به جنگ، اینا خیلی قدرتشون زیاده. خوشون که اونجا آبا رو خوب خوردی که خوب به نفست رسیدی، بالا مقابل دشمن بیست، نمیشه، اینا ضد همه. انسان هر چه به دنیا چسبید از آخرتش باز بود، نمیتونه پرواز بود. وقت میگه قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، اونایی که نه آبو نخورده بودن، تشنه بودن، یه مش خورده بودن. اینا چی گفتن؟ گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. گفتن صبور باشید، وایسید، جنگ کنید، خدا کمکتون میکنه، پیروز میشه. الان تو این دوران تحریم ببینید هم تو آسیا نه، اونایی که به شکمشون خوب میرسن، وضع مالشون هم خوبه، خوبم میچاپن، بیشتر از بقیه داد میزنن، نق میزنن، ایراد میگیرن، پای جنگ میاد، بچه هاشون تو جبهه جنگ پیداشون نمیشه. اما اون محرومین میبینید، من به همه توهین نمی کنم، اما این که میگم نسبیه. شما شهدا رو نگاه کنید، شهدا این ور آب و اون ور آب، میخواد یه بررسی بکن. مساجد این ور آب و اون ور آب رو ببینید، به همین تناسب ببینید دین این ور و دین اون ور. بعد ببینید رفاه این ور بشه یا اون ور بشه. همونه که رفاه بیشتر دارن، بیشتر هم توهین میکنن، بیشتر ضربه میزنن، میدونم سرقت، پای سرقت میاد همونا دارن سرقت میکنن، پای فحاشی میاد ببینیم اونا دارن فحش میدن، نمیدونم پای آشوبگری پیش میاد، ببینید نمیخوام اسم ببرم که کجا محل تجمعشونه. اینه دیگه، اصفهان فقط اینطور نیست، تهران شما. یعنی هر چی رفاه بیشتر شد از خدا انسان دورتر میشه. عذرخواهی میکنن، باز این آیه 38 سوره توبه به ذهنم رسید. اینا خودتون بیا ببینید آیه رو، که وقتی بهشون گفته میشه که چرا در راه خدا کوچ نمی کنید، یا ای الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی بهشون میگن حرکت کنید در راه خدا، اثاقلتم الی الارض، همه سنگین شدی رو زمین، چرا چسبیدید به زمین؟ این چسبیدن به زمین یعنی همون چسبیدن نفس دیگه، همه چسبیدن، میگه من مزرعه هم همچنه، اون میگه خونه هم همچنه، اون میگه کشاورزی، اون میگه میوه هم همچنه، اون میگه هوا گرم، اون میگه سرد، چرا سنگین شدی؟ بعد علت سنگینی چیه؟ اینه عرویتون بالحیات دنیا من الاخره، پسندیدید زندگانی دنیا به جاقه، یه کسی حیات دنیا رو پسندید میشه، اما اگه نپسندید بلند میشه، حرکت میکنه. لذا مواظب باشیم فرزندانمون تو تفریح و ورزش، که گفتیم یه اصل بدن باید ورزیده بشه، اوقات فراغت نباید بیهوده بشه، بلکه یه بخشش شامل تفریح و ورزشه، اما یواش یواش جهت بدیم بچه تمام وقتش صرف این کار نشه. آهسته آهسته میام یه کارهای عاقلانه زمینه یه کارش میکنیم، آهسته آهسته مواظب باشیم رفاه طلب بچه بار نیاد. اگه رفاه طلب بار اومد درس نمیخونه. الان ببینیم موفقین تو دانشگاه کیا بیشتر درس میخونه؟ که تو رفاه بوده امکانات هم بیشتر داشته، زا تنبلتره. اون که تو سختی بزرگ شده میبینید درس خوندن براش مثل آب خوردن آسانه، لذت هم میشه، درس خونه نمره عالی هم میگیره. خب بس دیگه، امشب شام میلاد امام جواد علیه السلام هم هست و این داستان اون بزرگوار رو معمولا شنیدی، علی ابن جعفر پسر امام صادق علیه السلامه، اما عمر طولانی داشت تا زمان امام نهم زنده بود. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، عموی امام رضا است، همین علی ابن جعفر، عموی از خیلی آدم پاکی هم هست، حدود 12 سال پیش هم وهابی رفتن قبرشو خراب کردن، همونجور کنار مدینه، اونایی که مشرف شدید از مدینه که میرید طرف فرودگاه یه روستایی است به نام اوریز بهش میگن، رفتن مسجد اونجا بود مال شیعیان بود، خراب کردن قبر ایشون، هم جایگاه داشت، زیارتگاه بود، شخصیت بزرگی است علی ابن جعفر، خیلی روایت نقل کرد، اونقدر حق داره به گردن ماها، خیلی مسائل شرعی او برای ما گفت. یا اونایی که با وسائل شیعه آشنا هستن میدونن چقدر حدیثشون نقل کرده. چقدر حق داره. خلاصه حدود 10-12 سال پیش رفتم قبرشو خراب کردن، جنازه سالم در اومد. شیعیان هم عقب وایستادن نگاه میکردن، جنازه سالمه. بعد از 1300 سال جنازه سالم در اومد که یه عربه اونجا میگفت که انهو دفن بالامس، مثل که دیروز دفنش کرده بودن. اینطوری خود بدن، کفن، همه سالم. وهابی ها دیدن خیلی بد شد براشون. الان خود این یه استدلال بود برای شیعه، آبروشون رفت. آبرو که اینا ندارن. الان زود مخفیانه بردن جنازه رو، وقت شیعیان هم رفته بودن دنبال ماشین، میدن کجا میبرن جنازه رو. برده بودن اول بقیه جلوی قبر چهار امام، اونجا فوری یه جا دفن کرده بودن. الان جنازه ایشون اونجا تو بقیه دفن شده. این علی ابن جعفر پیرمرد شده بود، امام رضا علیه السلام که به شهادت رسیدن، خب تو مدینه این علی ابن جعفر نفوذ داشت، تو مسجد می نشست، مردم می آدن دورش رو می گرفتن، صحبت کرد. حدیثایی که شنیده بود بیشتر هم از امام هفتم، از برادرش خیلی حدیث نقل میکنه. خیلی حدیث میگه که بعضی راویه میگه من 2 سال پیش علی ابن جعفر ملازمش بودم و احادیثش رو یادداشت میکردم. یه روز علی ابن جعفر نشسته بود، امام جواد علیه السلام کودک بودن، 7 سالشون نبود که پدرشون به شهادت رسیده. حضرت وارد مسجد شده، علی ابن جعفر این حلقه درسش رو رها کرد و بلند شد دوید رفت به استقبال امام، دست امام رو گرفت و بوسید و امام رو با احترام آورد جای خودش. هم تو مؤدب ایستاده بود. حضرت بهش گفتن عمو جان بفرمان بنشینید. گفت چطور بنشینم در حالی که شما ایستادید؟ مردان دارن نگاه میکنن، تعجب میکنن که این پیرمرد چطور به این نوجوان داره اینطور تسلیمه، تکون نمیخوره، مؤدب. تا حضرت که نشستن اون نشست، چند دقیقه نشست، بعد که پا شدن امام دوید کفشای حضرت رو جلو پاشون جفت کرد و با احترام رد کرد. بعضی که نمیدونستن گفتن که علی ابن جعفر شایسته شما نبودی کارو بکنید، شما شخصیت بزرگ هستی، پیرمرد، او باید به شما احترام میگذاشت، شما به او احترام میگذاری. علی ابن جعفر دستشو به محاسنش کشید و گفت خدای متعال به این محاسن لیاقت نداده که امام باشه. این آزاده رو میبینید، این حجت الهی بر شماست، او خلیفه خداست و من عبد او هستم. امیدوارم خدای متعال معرفتشون رو بیشتر نصیبمون بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد.